السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل و عجل و لعن الدائم علی اجمعین الى یوم الدین. خب شنیدم که مثل که از آیت الله شاه و رودی دنیا رفته. بله
علائم
حیاتیشون هست. ایشون آقای اسدی به من میگه. تموم شد. حالا بالاخره یه فاتحه میخوریم. اگر سالمن خدا شفا بده. اگر از دنیا رفتن شامل رحمت حق بشن. یه حمدی همه ان شاء الله با هم با صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد انشاءالله عاقبت هممون به خیر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت آیه لا اکراه فی الدین بودیم که فرازی از این آیه گذشت، که دو فرازش، که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیه. از این فرازش که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم، در محضر این فراز هستیم. ببینید اولا اینجا با همون سبک نفی و اثبات باز ادامه دادن بیان، در حقیقت حرکت رو با بیان. ببینید هم بیان تفکر رو با نفی و اثبات، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، هم نگاه عملی رو فمن یک فرم طاغوت و یؤمن بالله، که این هر دو. اون وقت اون هم تو مقام عمل بیان این که فمن یک فرم طاغوت و یؤمن بالله، که کفر به طاغوت در مقام عمل چیه؟ مقدمه. نه مطلقا کفر به طاغوت مقدم باشه، در مقام هدف گذاری، در مقام هدف گذاری همیشه ایمان مقدم بر کفره. اونجایی که داریم ترسیم چهره دین رو میکنیم، که میخواییم در حقیقت اون نگاه و افقهای هدفهای دین رو بیان بکنیم، اونجا در حقیقت چی هستش؟ بیان این است که باید ایمان مقدمه بر کفر باشه. مثلا آیه شریفهی که ببینم اینجا نوشته بودم پیداش بکنم، که اون آیه شریفه میفرماید همین مسئله رو بیان میکنه در مقام بله. نه یه آیه دیگری است که همین حق و باطل، بله می‌فرماید که بله یه آیه این است که ولقد بعثنا فی کل امتی هم رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که اول عبادت خدا و بندگی خدا مطرح می‌شود بعد اجتناب طاغوت. این در کجاست؟ ببینید می‌فرماید رسول رو نفرستادیم مگر این که هدفش رو این قرار دادیم، بیان رو این بکند. این تو مقام چیه؟ هدف گذاریه، که میخواد بگه هدف رسالت چیه؟ هدف رسالت این است که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اما تو مرتبه عمل که اینجا میخواد بگه فمن یک فر به طاغوت، هر کسی که میخواد حرکت بکند، من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، حتما باید اول از اون زوائد خودش رو رها بکنه، از اون بدیها و تاریکی خودش رو رها بکنه تا بتونه به چی؟ به در حقیقت اون نور چنگ بزنه. که اینجا میفرماید که من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. این تقدم و تأخرها باید با هم جمع بشن. گاهی یک کسی یکی رو میبینه اطلاق میده به این که همیشه سلب بر ایجاب مقدم است. نه، این گونه نیست که همیشه سلب بر ایجاب مقدم باشد. باید ببینید محیطه بیان در سلب و ایجاب چگونه است. گاهی سلب مقدم است، گاهی ایجاب مقدم است. هر چند عمدتاً در حرکت هایی که از مراتب پایین آغاز میشه همیشه سلب مقدمه بر به اصطلاح چی هستش؟ بر خلاصه ایجاب است. اما اون جایی که از بالا به پایین شکل میگیرد ایجاب مقدمه بر سلب است. یعنی اونجایی که هدف گذاری است، که رسالت است، رسالت الهی، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، که این کارو بکنید، این بیان
هدف گذاریه. اما تو حرکت از پایین به بالا همیشه باید از این مرتبه نقص برید تا به مرتبه بالاتر رسید، و الا تا از این نبری به اون نمیرسیم، نمیشه به اون برسیم قبل از اینکه از این بریده باشیم، پس باید از این ببریم تا به اون برسیم. پس تو مرتبه یه حرکت در قوس صعود، حرکت وقتی میخواد محقق بشه حتما سلب بر ایجاب چیه؟ مقدمه. هر مثلا فضیلت اخلاقی میخواد شکل بگیره باید یه رذیله از او مناسب که در واقع شبیه او بوده جدا بشه از انسان، چون انسان خالی نیست. اینگونه نیستش که انسان خالی بمونه، اینجوری نیستش که انسان نسبت به این درسته تو نگاه اولی و ذاتش لا اقتضاء نسبت به هر دوست، لا اقتضاء ذات اقتضاء هیچ کدوم رو به معنای اینکه موجب باشد به او نداره، لا اقتضاء، اما خالی نمیماند. چون خالی نمیماند قبل از اینکه انسان اینو متحلی به اون کمال بکند به اون در حقیقت چی میشه؟ به اون تزویر در حقیقت بدی آغشته میشه. لذا اگر میخواد به او برسه باید از این چیکار بکنه؟ از این عبور بکنه، این رو رها بکنه تا به او برسه. این نکته دقیق تو نظام تربیتیه که چیکار بکنیم ها، کجا سلب بر ایجاب مقدم است. لذا اگر میفرمان که قولو لا اله الا الله تفلو، که اونجا هم قولو بگیده یعنی حرکت بر اساس تو نظام اعتقادی هم سلب و ایجاب محقق میشه، تو نظام اخلاقی هم سلب و ایجاب محقق میشه، تو نظام عملی هم سلب و ایجاب، و خود این و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله هم تو نظام عمله یعنی کفر عملی ایمان عملی، هم تو نظام اخلاق کفر اخلاقی و در حقیقت ایمان اخلاقی، هم در نظام اعتقاد کفر اعتقادی و ایمان اعتقادی که هر سه تا مرتبه رو شامل میشه. این عام این آیه شریفه، و لذا بعدش هم آیه بعدم که میاد تایید این رو میکند که این عام بودن این رو در حقیقت، و بعدم خودش دنباله آیه که میفرماید فقط استمسک بالعروه الوثقا، این عروه الوثقا از دامنه و دایره اعمال کشیده شده تا دایره اخلاق تا دایره اعتقاد تا رسیده به خدا، یعنی این سه دایره رو یه حقیقت واحده به هم متصل کرده و همه اینها لذا انسان تمسک به این حبل و ریسمان تو هر موطنی بکنه نجات پیدا کرده. اگر میخواد تمسک بکند باید دستش رو از چیزهای دیگه رها بکنه تا بتونه به این بگیره. نمیتونه انسان تمسک کرده باشه به ریسمانهای غلط، به در حقیقت اون دستگیرهای غلط، بعد بگه میخوام دست من بدم دست چی؟ دست ریسمان است. خب راه نداره. انسان تا دستش رو از اون آزاد نکنه به این در حقیقت چیه؟ به این نمیرسه. بنده خدای میگه خلاصه حالا یادم نیست یک کسی نرم کرد قرائنش از دستم رفته، ولی حالا بد نیست این همین مضمونش هم که مونده بد نیستش. میگفت این سقوط کرده بود از ساختمان، بعد یه دفعه این لباسش گیر کرده بودم کجا یه چیزی کسی داشت تعریف کرد که لباسش گیر کرده بود به یه مثلا میله ای، این شبم تاریک هیچ خلاصه نمیدونست کجا یه علای ساختمون گیر کرده خلاصه. بعد پیش خودش گفتش که تازه اعتقاد به خدا پیدا کردم که اگه خدا بخواد نجات بده چه جور میتونه نجات بده. بعد اونجا تو ذهنش خطور ایجاد شد یک دفعه انگار اجا که اگر اعتقاد به ما پیدا کردی این چیز رو باز کن، اینجا که گیر کرده الان بهت اپیناتو واکن ول کن. خب میگه اینو اگه ول کنه چی میشه؟ سقوط میکنه. این هر چی خلاصه چی کرد دید نه این یکی دیگه نمیشه. بعدم خلاصه این خفه شد با همین. بعد دیدن حالا این دیگه نقله دیگه. بعد دیدن که این نیم متری زمین بوده. کی نرم میکرد این رو؟ کجا بود؟ حالا اینه که برای ما نقده، حالا اون از اون دو من تو وبلاگ ندیدم، ولی خب این نیم متری زمین بوده، این نیم متری زمین اگه این رها کرده بود اونجا به خدا اطمینان کرده اونجا تاریکو نمیدید رها نکه خفم شدش. حالا گاهی اینجوریه که این باید دست رو رها کنه. میگه چجوری دست رو رها کنم در حالی که به اینا صف چسبیدم و اینها منو حفظ کردن؟ اگر تا دست رو از اینا رها نکند تا اونجا تخلیه صورت نگیرد این تحلیه صورت نمیگیره، یعنی باید در حقیقت جدا بشه تا پر بشه. این تو نظام عملیه، تو حرکت در قوس صعوده، تو نظام عمل اخلاق و اعتقاده. اما تو هدف گذاری چی؟ تو هدف گذاری بیان اهداف آیا باید سلب و ایجابی از ابتدا بیان کرد یا ایجاب و سلبی؟ اما آیه شریفه ایجاب و سلب در نظام هدف گذاری ایجاب و سلب که انی عبد الله و اجتنب الطاغوت.
Yeah.
بله دیگه، اون توی پیمان عقبه‌ای که ابتدا بستن با اون 12 نفر 6 تا ترک بود، 6 کار رو نکنید که اول این ترک رو بود، بعد تو پیمان بعدی در حقیقت چی شد؟ اون ایجابی شد که تا پای جان. بله این نگاهی که فمن یکفر به طاغوت، کفر، این کفر به طاغوت رو اولا این بحث ایجاب و سلب رو حتما یادداشت بکنید. اگه کسی خواست یه رساله جدی بنویسه در قرآن از روش ایجاب و سلب در نظام تربیتی و نظام حرکتی، یه کار خیلی جالبیه که ایجاب و سلب در نظام تربیتی تو قرآن چجوری به کار رفته، تو قوس سعود، تو نظام هدف گذاری، تو این بحث جالبی قابل پیگیری خیلی هم آمده، چنانچه آیه بعدم میفرماد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم یخرجونهم من الظلمات الی النور، که این بیان در من النور الی الظلمات، که این بیان ایجاب و سلب دائما دست در آغوش همدیگه هستن. و کأنه اگر عدم و ملکه بگیریم که خیلی به اصطلاح مسئله روشنه، این ایجاب و سلب که اجتناب از طاغوت عدم در حقیقت اون ملکه ایست که چی هستش؟ عبد الله، عبادت خداست. خب این یه بحثی که ایشون مطرح میکنن، حالا اینو در محضرش باشیم تا بحث بعدی رو در برسیم. میفرماید که قول تعالی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. طاغوت رو اول معنا میکند، الطاغوت هو طغیان و تجاوز عن الحد، منتها این به صورت مبالغه آمده، لا یخلو عن المبالغه، مثل چی؟ مثل ملکوت و جبروت، که این هم همونها بوده از همون بابه، منتها به صورت طاغوت خونده میشود توی مثلا کلمه. و یستعمل فی ما یحصل به طغیان، و استعمال میشد در اونجایی که وسیله رو برای طغیان به کار میگیرن، یحصل به این در حقیقت چی؟ اطغیان، که اقسام المعبودات مثل در حقیقت بت‌ها، کسانی که بت‌هایی رو با اونها به طغیان، یا اموال ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی که حالت استغنا رو میبینه طغیانگر میشود. و کل بله که اقسام المعبودات من دون الله کل اسلام و شیاطین و جن و ائمه الضلال من الانسان و کل متبوع لا یرضی الله سبحانه به اتباعه و یستوی فیه المذکر و المؤنث و المفرد و التثلیث و الجمع. انما قد بله بله دیگه طغیان دیگه میگن رود طغیان کرد، این آب طغیان، یعنی حدش که بود تو رودخانه باید میرفت چی شده؟ آره دیگه، یا خود وسیله است که با او حد شکنی میشه، یا در حقیقت خود اون حد شکن در حالت مبالغش، ولی عمدتاً به عنوان وسیله، چون جبروت هم وسیله نیست، ملکوت هم وسیله نیست، طاغوت هم خودش وسیله، اما منتها این به عنوان وسیله طغیان هم به کار رفته. ایشون میفرماید یستعمل فی ما یحصل به طغیان هم هست. بعد میفرماید این مقدم الکفر علی الایمان، کفر رو بر ایمان مقدم کرد. عرض کردیم که در قرآن گاهی به صورت فقط مثبت به کار رفته، مثلا این آیه شریفه که و من یسلم وجهه الی الله و هو محسنون، اینجا فقط چی به کار رفته دیگه؟ اصلا طاغوت و اجتنابت ها نه مقدم به کار رفته نه مؤخر. و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقط استمسک بالعروة الوثقا، چون وجه ارتباط و استمساک به عروة الوثقاست، که اونجا استمساک به عروة الوثقا رو فقط یک جهت قرار داد. من میفرماید که من یسلم وجهه لله و هو محسن، اگر گفت تفاوت من یسلم وجهه الی الله و هو محسن با اینجا که میفرماید که فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقا چیه؟ چرا اینجا دوتا رو آورده اونجا یکیه؟ چرا؟ میشه تو نگاه اولی چرا؟ یعنی حالا شاید دیگه به عنوان به اصطلاح شاید چی میتونه باشه وجه تفارق؟ یعنی در اونجا احسن جایزه شو باید بگیره دیگه، نمیشه که بی جایزه که، نه این جایزه داره دیگه، این جایزه خلاصه آقاست که خلاصه. بعد یه صلوات هم براشون بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. ببین این نگاه خیلی نگاه عالیه، اگه نیورداری باد داره تکونش میده، خواه یه موقع دیدی باده برش داشت، بیا برش داشت، شیطون گول میزنه برمیگردم جیگام دوباره میگه دوربین نشون داد که من گذاشتم اینجا بعد میشود. ببین نگاه این که اگر یه موقعی قبلا رو عرض کردیم تو بهشت دیگه حد نیست، اولیاء الهی که انبیا باشن با حدود مرتبط نیستن، بلکه کمالات رو پیدا میکنن، کمال بعد کمال رو، تفاضل کمالات دارن، اما حدود را براشون ایجاد نمیشه، اینا با هم تناسب داره. اینجا میفرماید که و من یسلم وجهه الالله و هو محسن، در حالی که چی بوده؟ قبلش مرتبه احسان رو داشته، الاحسان ان تعبد الله کانه کانک یراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان این موطنه، اگر احسان تو این موطنه، وقت میفرماید تسلیم بعد از احسان، و من یسلم وجهه الالله فهو محسنون، در حالی که او محسن باشد، احسان مقام احسان داره، تسلیم بعد از مقام احسانه. تسلیم بعد از مقام احسان مربوط به این موطن عادی نیست، لذا برای او انشتنه و طاغوت نیست دیگه، این تو مرتبه طاغوت نیست. مثل این میمونه که به انبیا بگیم اجتنابت از طاغوت داشته باشید، اصلا اونها اجتنابت رو ندارن، تمام زندگیشون چیه؟ تمام زندگیشون توحیده، اما مراتب توحیدن. اگر یه موقع میفرماد در قرآن که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، این مربوط به انبیا نیستش که، مربوط به مؤمنین متوسطه که و ما یؤمن و اکثر هم بالله، به تعبیر اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. شرک در مرحله اوحدی نیست دیگه، هیچ شرکی، هیچ شرک مرتبه خفیش هم در برابرای اوحدی نیست، اونا ایمان محضن، اینا ببینید با هم سازگاره. لذا اون آیه شریفه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، ایشون فرماید فقط استمسک بالعروه الوثقا، منتها عروه وثقایی که تو اون موطنه، ببین چیه دیگه، با عروه وثقایی که تو این مرتبه است، اینا یه حقیقته، اما اون تو اون مرتبهش به اون چنگ زده، این تو این مرتبهش به این چنگ زده. بله اگر مصداق تام رو گرفتیم تحققش، ببینید یه موقعی هستش که میگیم که فمن یک فر به طاغوت و یومن بالله، داره عمل میکنه، یعنی اگر کفر ورزید و ایمان آورد استمساک کرده. خب چرا اگر این رو به عنوان تحقق گرفتیم که تمام مراتب کفر به طاغوت در وجود پیغمبرک محقق است، اما یه موقع هستش که مراتب کفر رو داریم میبینیم که هر چقدر کسی کفر به طاغوت داشته باشه و ایمان به درقت بالله داشته باشه، این استمساک به عربه مسخا به همین نسبت دارد. تو مراتبش که ببینیم نه پیغمبر از این بلیه که از این من، اما به اونجا که بگیم بله پیغمبر ممثل در حقیقت تمام کفر به طاغوته، نه اینکه اونی که تو مرتبه بالاتر کفر به طاغوت ندارد، اونجا دیگه خطاب بهش نمیشه کفر به طاغوت داشته باش، چون در موطن اونجا از کفر به طاغوت رد کرده، نه اینکه دیگه اون کفر به طاغوتش مانعی ندارد. دقت کردین؟ پس معلوم میشه اونجایی که میفرماید و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن، این معلوم میشه تو مراتب قبل اینها رو طی کرده و نداره دیگه، الان مراتب خطابات بالاتره و الان منافات با هم دیگه نداره. همین آیه رو میتونیم بگیم که اون اوجش و نهایتش در وجود پیغمبر اکرم محقق. خب بله کفر به طاغوت، اما خطاب بهش نیستش که کفر ورز طاغوت دیگه، چرا نیست؟ چون از این موطن گذشته دیگه. مثل این نیست بگیم که بس و ما اکثر و ما یومن اکثرون بالله و هم مشرکون، این دیگه به خاطر پیغمبر نیست، چون الا و هم مشرکونش دیگه اونجا محقق نیست، درسته؟ با این که دیگه هیچ شرکی در وجود پیغمبر قطعا محقق نیست. نه هر کسی که به اون موطن برسه، چون انبیا اولیا و کسانی که به موطنی میرسن که از تمام مراتب شرک بری شدن، حالا تو مراتب کمال دارن سیر میکنن، خیلی هم هستن، یعنی خیلی هستن، یعنی سلطون من الاولین و قلیلون من الاخرین، که اینها چی هستن؟ اینها اهل سبقت هستن، سابقون هستن، حالا سابقون انبیا و اولیا از مصادیق تامشون هستن. خب بعد میفرماید که خب این نکته خیلی مهمی، جمعی بین همه آیات در موارد مختلف میکنه که کدش رو پیدا بکنیم و سرایتش بدیم. یه سه دسته آیات بود، یه دسته آیات اونجایی بودش که چی بود؟ کفر، مثلا کفر به طاغوت مقدم بود بر ایمان بالله. یه دسته اونجایی بودش که ایمان بالله مقدم بود بر کفر به طاغوت. یه دسته اونجایی بودش که فقط ایمان بالله بود. سه دسته مربوط کجا بود؟ اونجایی که هدف گذاری بود ایمان بالله مقدم بود بر کفر به طاغوت. اونجایی که راه عملی و حرکت بود در مراتب اوسط و وسطای حرکت بود تا وسطا، کفر به طاغوت مقدم بر چیه؟ ایمان بالله در مرتبه اول، رها کردن و رسیدن، درسته؟ اونجایی که مخاطبش و سابقون هستن اونجا در حقیقت فقط ایمان به الله و تسلیم بعد تسلیم مطرحه، کمال بعد کماله. چی؟ چرا داریم مثلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، متا دیگه اونجا مراتب کفر دیگه، دیگه اونجا ما الان به عنوان استمساک به عروه وسخا داریم بحث میکنیم که نجات باشه، و الا کفر اونجایی که طاغوت بودن طغیانن و کفرن در قرآن داریم. حالا الان من حفظ نیستم آیات رو که اینا طغیانن و کفرن، که طغیان رو مقدم میکنه کفر رو دنبالش میاره، یعنی طغیان اینا به کفر منجر میشه. آیه رو حفظن چند تا دو سه تا آیه هست طغیانن و کفرن. بله بله چی هستش؟ یعنی اینا طغیانن و کفرا، طغیانی که دنبالش چی میاد؟ کفر میاد. پس این طغیان به دنبالش هم کفره، که خیلی تعبیر، یعنی ما طغیان مطلق هم داریم. بله، ما تا دیگه ما موضوع بحث ما نبود، موضوع بحث ما اهل نجات بودن که چجوری تو مراحل اولی، اول در حقیقت کفر به طاغوت هست، بعد ایمان به الله هست اینا، منتها نه اول و دوم به معنای زمانی دیگه، و الا هر کفر به طاغوت ایمان به الله هم هست، منتها کفر به طاغوت به تنهایی به درد میخوره؟ مثل کسی مونه که بگه لا اله، لا اله تنها بگه، این به درد میخوره؟ کفر به طاغوت به تنهایی به درد نمیخوره. ممکنه دست برداشته باشه از یه چیزایی، اما در حقیقت چیه؟ دست به اون طرف هم نزده، استمساک به عروه وسخایی هم پیدا نکرده. اما ایمان به تنهایی در مراتب نهایی به کار میاد، در مراتب نهایی نه در مراتب اولی. در مراتب اولی ایمان به تنهایی هم به کار نمیاد. چرا؟ چون نمیشه، ارباب متفرقون میشه، یعنی هم خدا رو قبول داشته باشه هم چی رو؟ هم بقیه رو. نمیشه که خدا رو قبول داشته باشه، ایمان به خدا داشته باشه، اما ایمان به خدا با ایمان به بقیه جمع نمیشه که، درسته؟ پس باید حتما کفر بون، یعنی این ایمان به خدا تو مراتب متوسطا حتما باید با کفر به طاغوت چی باشه؟ همراه باشه. اینا ملازمن با هم تو مراتب وسطا تا وسطا. بله تو مراتب عالی ایمان به الله دیگه گذر کرده، اونجا طاغوت حضور نداره. مثل جایی میمونه که فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، تو اون مطلب شیطان حضور نداره دیگه اصلا. نه شیطان هست ولی کن کاری نمیتونه، اصلا شیطان تو اون موطن حضور نداره، دستش کوتاهه به معنای این است که حضوری ندارد در اونجا، امکان حضوری ندارد در اونجا، لذا اونها کمالاتشون به یه جهات دیگریه. بله اون دیگه همینه دیگه، اصطنبیتی همین، شما معید بنده هستید دیگه، دیگه اون شیطان نیست دیگه، اصطنبیتی دیگه تسلیم شده، شیطان که تسلیم نمیشه که، اگر شیطان تسلیم شده معلومه دیگه شیطان نیست، منتها شیطان اصطنبیتی به این معناست که اون قوایی که محل و محط رابطه شیطان بودن، مثل نفس اماره، مثل دلق شهوت و غضب، همه اینها در طریق کمال قرار گرفتن و دارن همه در حقیقت مثل و... یه موتن موتنیست که سلیمان نبی دارد شیاطین رو در مرده رو در چیکار می قل و زنجیر میکنه، به کارشون گرفته اینا وایسته، یه موتن اینه تسخیر میشن، اما یه موتن این است که فوق اینه، تسخیر فقط نیست که بعد تار ولش کنه تا ول کرد، اینا چی شدن دوباره؟ نه اونجا اینجوری نیست، اونجا مسئله این است که اصلا اینا حضور ندارن، یا اگر کسی میگه حضور دارن به این معناست که اینها در وجود پیغمبر محل رجوع شیطان در وجود هر انسانی تبدیل به ایمان محض شده، اون محل تبدیل به ایمان، یعنی میشه غضبش شده جاهد کفار و منافقین، شهوتش شده سار و الالخیرات، دقت میکنید؟ شهوتش شده این، غضبش شده اون، این دیگه اصلا شیطان نیست، نفوذ نداره، رهاش هم بکنه نیست دیگه اونا، دقت میکنید؟ برای اونجاست که اینا رو با زور تحت تصرف گرفته سلیمان نبی، با زور اینا رو تحت تصرف گرفته تا معروف الان ما تبینت چی بود آیه شریف میفرماد که عصا خورده شد و اینا خلاصه فهمیدن که چه عذاب به اصطلاح خار کننده مبتلا بودن که صبر کرده بودن، سلیمان ایستاده داره نگاهشو میکنه فکر کردنی زنده است، همونجور مشغول کار بودن، بلا فاصله تمرد کردن از همونجا. بله خب میفرماید که و انما قدم الکفر علی ایمان، این خیلی بحث مهمیه تو نظام تربیتی، حتما دوستان این بحث رو که بود رو حتما پیگیری بکنن، موارد زیادی تو قرآن اومده این سه دسته توش اشباع شده، تقسیم بندی کنید، آیاتش رو ملحق کنید، از نکاتش استفاده بشه. بله. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله یوافقت ترتیب الذی یناسبه الفعل الواقع فی الجزا. ببین تعبیر ایشون هم این است که این مرتبه فعله، الواقع فی الجزا هست که ترتیب باعث میشه یکفر به طاغوت و یؤمن بالله لیوافقه. این ترتیبی که در اینجا ذکر شد از ترتیب الذی یناسبه الفعل الواقع فی الجزا، یعنی جزاش چیه؟ نه جزا یعنی آخره، جزا یعنی استمساک بالعروه الوثقا، لان الاستمساک بشیء انما يكون بترک كل شيء والاخذ بالعروه. اگر میخواد در حقیقت استمساک بکنه با دستش رو از چیزهای دیگه رها بکنه تا به این چنگ بزنه، درسته؟ میگه این مطابق همین نظام در حقیقت چنگ زدن به ریسمان الهی است. انما يكون بترک كل شيء والاخذ بالعروه. عروه تفاوتش با در حقیقت به اصطلاح استمساک، استمساک چنگ زدن به یه ریسمانه، یه ریسمانه. تعبیری هم که هست آیت الله جوادی دارن تعبیر خوبیه که ریسمان آویخته. حتما وقتی استمساک معنا پیدا میکند که ریسمانی آویخته باشد، مثل ریسمانی که تو چاه انداختن که کسی به این میخواد چنگ بزنی باید آویخته. اما اگه ریسمانی افتاده باشد چنگ زدن معنی نداره. تو هرچی چنگ بزنی به او چنگ گرفته نمیشه، دستتو میتونی بگیری اما این دست گرفتن تو، او با دست گرفتن تو ممکنه قیام بکنه و الا تو چنگی به او نزدی، دقت کردی؟ اما استمساک وقتی که میشه یعنی ریسمان آویزانیست که این آویزان بودنش تو مراتب وجوده، نه یه چاه ظاهری که بالا پایین مکانی باشه، بلکه بالا پایینش، بالا پایین چیه؟ مراتب وجوده. که این استمساک هست، کفر به طاغوت و ایمان به الله، یه ریسمان است که باطن عالم رو با ظاهر متصل کرده که هر کسی به این چنگ بزند از ظاهر به باطن در قچی میشه، کشیده میشه و درسته. پس با مثلا اون آیه شریف است که یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، حالا یهو مثلا تو ذهنم، بله، بعد عمرو ان یکفروا به، اینم مربوط به کسانی است که چی هستن؟ اینایی که به طاغوت یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت فقط امروا ان یکفروا به، نباید به سمت طاغوت برن. این فقط حکم قضایی نیست، حکم قضاییش هم یکیشه. هر جایی که انسان یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت بخواد بره سراغ طاغوت و طاغوت حاکم کنه تو وجود خودش، هر مرتبه ای، چه مرتبه حکم قضا باشد، چه اجرا باشد، مرتبه اجرا باشد، همونی که توی بیان هست آقام بودش که چی؟ اون جهاد کبیر، که جهاد کبیر رو تعبیر کردن تو استفاده از اون بحث که چی بودش؟ که جهادن کبیرا اونجایی بود که عدم اطاعت طاغوت میشه جهاد کبیر. یادتون هست؟ چی بود آیه شریفه؟ فلاتت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، درست خوندم؟ این جهاد کبیر یعنی چی؟ عدم اطاعت یعنی کفر. پس کفر تو عدم اطاعت هم هست، کفر فقط نیست که تو ذهنم من کافر باشم به او بگم فوشش بدم لعنش فقط بکنم، کفر و اقل و جاهد هم به جهاد، یعنی این کفر رو چکار بکن؟ تثبیتش کن. تثبیت کفر چجوری میشه؟ با عدم اطاعت. هر چقدر اطاعت نشه این کفر، لذا مراتب داره کفر، از کفر عملی شروع میشه تا مراتب کفر، که اینا آیات اگه جمع شه کنار هم دیگه یک نظام برای خودش داره این بحث. بله و انما قدم بل است و استنان داشتیم اینو گفتیم که اینجا فرمود استمساک بشه انما یکونو به ترک کل شی و الاخذ بالعروه. عروه چیه؟ عروه دستگیره است. دیدید این ماشینا اتوبوسا که میرن یه برای که نیفته انسان یه دستگیره دارن که بگیره آدم، درسته؟ این دستگیره رو میگن عروه، یعنی اون چیزی که محکم به یه جایی در حقیقت چی شده که میتونه جلوی چی رو بگیره؟ جلوی لغزش رو. فقط استمسک، استمساک زده، چنگ زده، به چی چنگ زده؟ به یک عروه، که این عروه و دستگیره الوثقاست، در محلی که باید مرتبط باشد کاملا محکم است، هیچ تزلزلی تو اون نیست. پس اگر انسان میخواد به استمساک بکند به عروه وثقا، دو جهت دارد، کفر به طاغوت، ایمان به الله. هر چقدر کفر به طاغوت شدیدتر باشد، ایمان به الله هم تو طرف مقابلش میتواند، نه حتما، میتواند شدیدتر باشد. هر چقدر کفر به طاغوت ضعیفتر باشد، حتما ایمان به الله هم ضعیفتر است. از یاد دقت کنید تو تقریرش، هر چقدر کفر به طاغوت شدیدتر باشد، امکانه، ببینید، امکانه ایمان به الله بالاتر رو فراهم میکند، یعنی این امکانه. اما از اون طرف هر چقدر کفر به طاغوت ضعیف‌تر باشد حتما ایمان به الله ضعیف‌تر است. چرا میتواند اگه گفتی؟ چون این نفی در اینجا چی فرمودین؟ این زمینه فراهم میشه. یعنی یکی داشت بیان میکرد صداش میمد آقای چیز متحرش ما بودین؟ علت تامه نیست. یعنی این که کفر به طاغوت علت تامه نیست. چون علت تامه نیست در اون جهتی که نباشد انسان چی؟ خب بله، ولی این علت تامه نیست. یعنی اگر ایمان اگر کفر به طاغوت حتما بود، درسته؟ این دلیل بر نیست که حتما ایمان به الله هم باشد یا ایمان به الله در اوج باشد، چون این معده علت جزء العله است، باید اونم باشه. اما اگر این جزء العله نبود حتما ایمان به الله نیست، درسته؟ پس این دو طرف قضیه خیلی دقیقه. پس کفر به طاغوت بله،
کفر به طاغوت یا استنتاج به
طاغوت
یا
استنتاج به حبد
الله،
این حالت
سومی هم مگه داره؟
ما
بگیم اگر کفر به
طاغوت
شد
میتواند
ایمان به الله نباشه.
خب بله، بله داره. یعنی انسان کفر به طاغوت نداره، رهاست، وله، تحت تبعیت هیچ طاغوتی هم نیست، مگر اینکه کسی این طاغوت رو اهم بگیره از چی؟ از طاغوت نفس و هوا و همه اینها. بعد بگه اگه تحت نفس اینا قرار بگه نه من دست و پامو رو به قبله دراز می‌کنم، هیچ کاری نمی‌کنم. گفته بود که گفته بود که خلاصه دستش یه چیزی بود، خلاصه اونجا دورش ریخته بودن، هر کی هر چی بود قایم می‌کرد میگفت چیه این قصه گفتم براتون. بعد امام صادق علیه السلام گفت چه خبره اینجا شلوغه؟ گفتن آره این غیب میگه، هر کی هر حضرت اون چی تو دست منه؟ گفت این تخمه، مثلا پرنده ایست در فلان چیز. گفت خب درست، از کجا به این رسیدی؟ گفت از مخالفت نفس. گفت خب ایمان بیار. گفت نه ایمان نمیارم. گفت مگه نفست نمیگه ایمان نیار؟ مخالفت نفس کن ایمان بیار. بعد ایمان آورد. خب این احتجاج به خود دلیل خودش شد دیگه، ایمان آورد. بعد حضرت یه چیز دیگری تو دستش گفت، گفت این چیه؟ گفت نمیدونم. گفت حالا اگر فهمیدی در حقیقت الان کماله، نه اون موقع که بدون ایمان این در حقیقت میشه. خیلی بحثه، خیلی چیزا اظهار به غیب ها هست، گفتار ها هست، اما اینا از روی الهیت نیست. بله بله دیگه، دارم همین دارم تایید، من تایید شما بودم اینجا، در تایید شما این عرض‌بنده‌ای بود که شما تایید شما دارم. مگر کسی بگه هر تصرفی در عالم به غیر اذن الهی طاغوت است، این حرف نهایی عالیه. اینجا تو نگاه اولی مطرح نمیشه. مردم کفر به طاغوت یه چیزی میبینن، ایمان به الله بیان بر این اساس شکل گرفته که کفر به طاغوت در حقیقت جزء العله است، ایمان به الله رو هم میخواد، به اون قانع نه. اما اگر اون حرف نهایی شد که هر رجوعی به غیر بدون اذن الهی که باشد، چون اصلا حالا آقا میفرماد غیر کو، حالا اینجا نه دیگه، بگه نشونم بده غیر رو، تا رجوع به غیر رو قبل از اینکه بگه ما خودمون بگیم که خلاص دیگه دخل میکنیم اینجا. هر رجوعی به غیر چی میشه؟ هر رجوعی به غیر، این در حقیقت اگر تو اون حرف نهایی باشه کفر، این ایمان در حقیقت کفر به الله است، هر رجوع کفر به الله است و این مخالف با قطعا اینجوری میشه، یه جهت میشه. اون وقتی شد میشه و من یسلم بچه و الالله و هو محسن، اون برای اوناست دیگه، اصلا کفر برای اونا دیگه مطرح نیست دیگه، اونا تصرفشون فقط تو وجود اون شهودشون اونه. ما اینا رو برای شما نمیگیم که شما تو اون موطنید، ما اینا رو برای خودمون داریم تذکر میدیم. بله ما این شوخی میکنیم با دوستان، اینم که ناراحت نشن را، این از ما بده است که خوشک نباشه جلسه. ما که شوخی دیگه بلد نیستیم که، اقلا همین شوخی رو قدم از دستمون نگی، ناراحت نشید البته. موقع بعد میفرماید که ول اس بله ول اخذ بالعروه فهناک ترکم ثم اخذ، ترک ثم اخذ، پس اول ترک باید بشه ثم اخذ. این تا وجود اوستی تا اصحاب یمین این راه دارد که اصحاب یمین این گونه هستند، اما سابقون چی هست؟ سابقون از این مرتبه عبور کردن دیگه، ترک و اخذ نیست، درسته؟ اینا دیگه خودش خیلی وادی داره، خودش خیلی معارف به این با این نگاه محقق می شود. خب فقط دمال کفر و هو ترکن علال ایمانه و هو اخذ لیوافقه، فقط دمال کفر و هو ترک علل ایمان و هو اخذ لیوافق ذالک، تا این در حقیقت چی شده باشه؟ محقق بشود. ول استمساک و الاخذ ول امساک به شدت. استمساک میگه چی؟ میگه خب استمساک اخذ و امساک به شدته. یعنی به این ریسمان اگه آدم بدون زمین و آسمان گیر کرده یه ریسمانی هست، چجوری چنگ میزنه؟ شل چنگ میزنه یا با تمام وجودش میتونه اگه رهاش بکنه چی شده؟ ساقطه. ما این حال رو نداریم، یعنی نمیدونیم که الان بین زمین و بین هفت آسمان و هفت طبقه زمین چی؟ رهایی که اگر به این چنگ زدیم از سقوط در مراتب سبعه زمین چی میشیم؟ نجات پیدا میکنیم. درسته؟ چون اینو نمیبینیم، گاهی حواسمون نیست، دستمون رها کنیم داریم میدویم این برور بازیامونو میکنیم، گاهی هم میام دستمونو میگیریم به این وقت نماز، یه دستی هم میگیریم به این، یه نمازی هم میخونیم، بعد دوباره ولش میکنیم، اونجا صدا میزنن آب نبات میکی میدن، میدونیم سراغ آب نبات میکیمون. یعنی همین خلاصه چی هستش؟ حال رها کردن. اما اون کسی که ببینه خودشو که هر لحظه رها بکنه، هر تصرفی به غیر اذن او رها شدن و سقوطه. این خیلی محکم به این میچسبه، لذا تعبیری که محکم باید چسبید این نجات دهنده است، نه این هر چسبیدنی که به ادنا تزلزلی و هر یک دفعه زلزله ای هر چیزی رها میشه. نه، این انقدر صفر چسبیده هیچ زلزله ای تو وجودش خروجی سوس نمی کند. چقدر آیه، چقدر بیان داره دیگه، با چه زبانی بر ما بگند و فایده نداره. با برای ما، یعنی برای خودمون که من که فایده، ولی استمساک و اخذ و امساک به شده و عروه ما یؤخذ به منشه که عروه در مثل دسته در حقیقت سطح و عروه الانا دسته ظرف و عروه هیه کل ما له اصل من النبات. حالا اینم دیگه تعبیر لغویشه، میگه عروه از جهت لغوی هیه کل ما له اصل من النبات، هر چیزی که ریشه داره. یه موقع یه چیزی شاخه افتاده اینجا، درسته؟ این نه، این عروه به اون چنگ زدن نیست، مثلا اون ریسمان افتاده که از سایت الجادی، اینجا ریشه لغویشه. میگه اون چیزی که افتاده که ریشه نداره که چنگ زدن معنی نداره، که عروه نیست، که دستگیره نیستش، که اون تو رو میگیره، تو از اون محکمتری تازه اگر. اما اونجایی که ریشه دارد در زمین محکم است، اونجا عروه محسوب میشود که تو چنگ میزنی به اون میتونی در حقیقت پایدار باشی. یا میفرماد که کل مالا و اصلا من نبات و مالا یسقط ورقه، یا گیاهانی که اینم تعبیر خوبیه، گیاهانی که هیچگاه برگاشون نمیریزه، دائما سرسبزن. چون درختی که خشک باشه تو وقت خشکیش خلاصه دیگه عروه نیست، اما این تو وقتی که همیشه چیه؟ سرسبزه، یعنی همیشه این ریشه فعاله و همیشه ریشه همیشه زنده است. ولی اون وقتیه که تو خوابه، حتی اون وقتی که تو خوابه درخت، اینا لذا مالای از خود ورقه وقتی برگاش نمیریزه یعنی زنده است دیگه، یعنی حیاتش اون موقع هم حیات نباتی رو تو خواب زمستانی نیست. اینم چقدر ریشه زیباست، ببین چقدر این قرآن به کارگیری چقدر زیباست، که میگه عروه قد استمسک بالعروه، اونم نه فقط عروه، استمساک آمده که خودش تو شدته، عروه آمده اونم وسخا، عروه وسخا، که این هیچ عروه از این اوسق نیست و چنگ زدن به این سزاوارترین چنگ زدن دیگه. بعد میفرماد به اصل الباب التعلق، میگه اگه بخواد کسی اصل باب عروه رو بخواد معنا کنه که چی، اصل بابش تعلقه. حالا این تعلق، چنگ زدن همون تعلقه، نه چنگ زدن ظاهری دیگه، معلومه دیگه، چنگ زدن یعنی تعلق. هر چقدر این تعلق شدیدتر بشه، یعنی تعلق ما به کفر به طاغوت، یعنی وجود ما سراسر چی باشه؟ توش کفر به طاغوت نهادینه باشه و همچنین ایمان به الله، این تعلق به این داشته باشه، دغدغش باشه، نه گاهی یادش بیاد گاهی یادش بره. اینم تو نکته آخر قشنگ این در قد لفظ رو منتقل کرد که به چه معنا میشه. یقالو اراه و اعتراه ای تعلق به و کلام عنی قوله فقط استمسک بالعروه الوثقا موضوعا علی الاستعاره للدلاله علی ان الایمان بالنسبه الی السعاده، ایمان به نسبت به سعاده، سعادت غایت ایمان چی بود؟ طریق بود دیگه، راه بود. علا ان الایمان به نسبت الی السعاده به منزلت القرب، منزلت عروه الانا، این دست است، اینو بگیری به اون سعادت میرسی. عروه الانا به نسبت الی الانا، عروه دست به ظرف چقدر نسبتشه؟ ظرف اصل من، از ظرف رو میخوام دسته رو میگیرم. میگه ایمان رو بگیر تا به سعادت برسی. و ما فیه و اون چه که در ظرف است، و کما لا یکون الاخذ اخذا مطمئنا حتی یقبض علی العروه کذلک السعاده الحقیقیه لا یستقر امرها ولا یرجا نیلها الا ان یؤمن الانسان، یؤمن الانسان بالله و یکفر بالطاغوت، که یؤمن الانسان بالله و یکفر بالطاغوت، این چی میشه؟ اینجا این نیل محقق می شود. خب البته اگر که خلاصه ان یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله می گفت تو مرتبه عمل، منطقه اینجا تو مرتبه نتیجه و سعادت شاید با توجه تأخیر و تقدیم کرده که سعادت که رسید اون چی هستش؟ ایمان به الله و کفر به طاغوته. ولی خب مطابق آیه تقدیم و تأخر چی بود؟ متفاوت بود. قول تعالی الانفصام لها و الله سمیع علیم، الانفصام الانقطاع و الانکسار. این فرماید انفصام چیه؟ چرا دوباره منفیشم آورد؟ این سالبشم آورد. بالعربت الوسقا کلن فسام لها، این اصلا انفصام نداره. فصل شکستن و جدا شدن و در حقیقت چیه؟ انفصام دیگه چی هستش؟ از او در حقیقت شدیدتره. کلن فسام لها، هیچ نوع در حقیقت تزلزلی در این راه نداره، هیچ انفعالی در این فصل و شکستنی در این راه نداره. لن فسام لها، اونم والله سمیع علیم. اینم نکته بسیار زیبایی است. چرا والله سمیع علیم؟ این کلام به سمیع چه نسبتی داره به نظر شما؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، چه نسبتی با سمیع داره؟ معلوم میشه که کفر به طاغوت و ایمان بالله باید مشهود باشه، باید گفته بشه، تو زبان هم کشیده بشه، نه فقط تو دل باشه. علیمش به لحاظ حال قلبیشه، سمیعش به لحاظ چیه؟ اظهارشه. لذا کفر به طاغوت کفایت نمی کند که در دل باشد. در دل انسان کفر به طاغوت باشه، ایمان به الله کفایت نمی کند فقط در دل باشد، حتما باید چی بشه؟ اظهار. اگر کسی میخواد به عروه وثقی، میدونید اظهار ایمان خودش برای انسان تقوا ایجاد میکنه. وقتی کسی مشهور شد به این که این اهل ایمان است، مجبور است رعایت بکنه یه سری کارا دیگه، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه، چون دیگه رعایت میخواد بکنه، چون اظهار کرده مردم به این میشناسنش، یه تقوا ایجاد میکنه. بله بله ارزش داره. لذا ما گفتم ببینید مسجد برید، تو نماز شرکت کنید، مردم رو از حضور در مسجدشون تقواشون رو بشناسید که حضور باشه، دیده بشه، اظهار بشه. این اظهار هم اجتماع مؤمنین رو محکم میکند، یه حرکت اجتماعیه، هم دل میده به همه مؤمنین که جمعیت زیاده، حضور پررنگ ایجاد میکند، مخالفین رو در حقیقت تحت شعاع قرار میده، کفر رو کم رنگ میکند. غیر از این که این ایمان قلبی رو هم دارد، نه فقط این رو داشته باشد. دقت میکنید؟ میگه علیم هست یعنی ایمان قلبی و کفر قلبی، سمیع هست یعنی چی؟ کفر ظاهر اظهار بشه به این کفر قلبی، اظهار بشه به این کفر به طاغوت و اظهار بشه به این ایمان به الله. چقدر آیه خداییش خلاصه، خداست که میتونه اینجوری حرف بزنه، آدم مبهوت میشه که چقدر زیبا، چقدر عالی. این والله سمیع علیم خیلی حرف توشه ها. اگر قبلا یادتون باشه مرحوم علای فرمودن که اسمایی که آخر آیه میاد علت هست برای آیه، تعلیل نسبت به آیه علت ایجاد میکنه که چرا، درسته بیان علت هست. بیان علت در اینجا با سمیع علیم، ببین چقدر زیبا میکنه آیه رو. آیه زبان نداشت نسبت به این که کفر به طاغوت و ایمان به الله قبل از اینکه سمیع علیم بود کفایت میکرد مصداقش که قلبی باشد، درسته؟ که تو ذهن خیلی هم همین میومد، اما تا والله سمیع علیم میگه نه فقط قلبی که باید نمیکنه، اگر استمساک به عروه وثقی که لنف سام الله میخواد باشه، حتما باید اظهار و قلبی هر دو با هم باشه. لذا دارد که حضرات گاهی میفرمودن مثلا بعضی از یارانشون اینها کسانی بودن که ما رو به دستشون و زبانشون و قلبشون یاری کردن، به دستشون یعنی اون چی که می آمد، به زبانشون یعنی تو اونجایی که باید حرف بزنن حرف می زدن، ساکت نبودن، اونجایی که باید عمل می کردن عمل کردن، نشون دادن تو و همچنین قلبشون با دست و زبان و قلب. این نسبت به شاید دو سه نفر بیشتر ذکر نشده که با دست و زبان و قلب در حقیقت اینها نصرت می کردن. حالا یادم نیست اگر که حضرت عباس سلام الله علیه، یکی دیگر هم، یک دو نفر دیگر از یاران حضرات هست، از حضرت عبدالعظیم هم هست، برای یکیشان حضرت عبدالعظیم که با درقت نصرت کردن ما رو به دست و زبان و قلبشون. این دو سه نفر آمده در روایات که اینا با دست و زبان و قلبشون یعنی با تمام مراتب وجودش، این ایمان کامله. لذا استمساک به اور، لذا سعی بکنیم کفر به طاغوت اظهار بشه، ایمان به الله اظهار بشه، تو جای خودش البته نه هر جای دیگه. این اگر اظهار نشد اون استمساک به عربه خود این حفظ میاره، خود این انسان رو محکم تر میکنه. و سلام. بله چی؟ شخصیت تقدم سمیع از علیم مال این است که سمیع خاص علیم عامه، یعنی سمیع جزء اسماء در سمیع و بصیر و خبیر و لطیف و همه اینها جزء چی هستن؟ شؤون علیم هستن. ذکر عام بعد خاصه که اون عام رو همه علم رو شامل میشه، سمیع علم به مسموعات رو شامل میشه. بله، السلام علیکم و رحمت الله. خیلی داد زدم و خودم خلاصه نفسم گرفت دیگه، قد داد زدم. فکر میکنه آدم هرچی داد بیشتر بزنه بهتر جا میفته آدم. هرچی بیشتر داد بزنه محکمتر میشه، نمیدونه که فایده نداره که. آره میخواستیم اظهار داشته باشه توش، خیلی اظهارش قوی باشه. من باید برسم چیز از آن یه جایی باید برم. بفرمایید. بسم الله. آقا این داره باید میبره شو. بله نیست، نه مانع اونجوری نیست، اونجا فقط اختصاص اون مرتبه که میرسه نه دیگه اونجا نیست،
موانع
ظاهری نه، اونجا هر چی که از این پاشو میزنه و من عمل به رضای الزم و ثلاث خصال و اونجا دارد که لا یبالی به اسرن اصفه هم به یوس، همه موانع زیر پاشو
که
استفاده جهاد بدون مانع قابل تصور
نیست،
میگه
مشاهده
اون مرتبه به این معنای جهاد نیست. دقت کنید که اونجا دیگه لای بالی به اصل جهاد میره، امر الهی شوقی میره. مهمه اما اون سر چه خبر آشنا نزدیکتر تو چی میشه؟ برای هر مانع نمیگه.